مناسب کشت باعث شده کشاورزا از عمق 300-400 متری زمین تهمونده ی آب سفره‌های زیرزمینی رو که املاح زیادی هم داره به زمین‌های زراعی سرازیر و خاک‌های مستعد کشور رو آرام آرام به شوره‌زار تبدیل کنند. پیروان رئیس گروه حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری:
از 8 میلیون اراضی آب کشور حدود 6.8 میلیون هکتارمون متأثر از شوری شده، متأسفانه به دلیل حالا بهره‌برداری بیش از اندازه. 50% اراضی کشور با کمبود حداقل یک یا چند عنصر غذایی و مورد نیاز الان مواجه هست. به عبارت کیفیت خاک ما کاهش پیدا کرده.
در میان همه مصائب خاک ایرانمون، شاید موضوع قاچاق خاک کشور به خارج بهتر و آشکارتر بتونه میزان ارزش اون رو هم نزد ما و هم نزد بیابان نشینان جنوب خلیج فارس بیان کنه. البته محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس میگه قاچاق خاک غیر قانونیه و نهادهای مسئول بر اساس قانون موظفند با این اقدام برخورد قاطع کنند.
با توجه به اینکه کشورهای حاشیه جنوبی ما خاک مناسب برای فعالیت‌های مختلف در حوزه اقتصادی و کشاورزی ندارن، به صورت‌های وسیع قاچاق میشه. چون در قوانین هم راه‌های جلوگیریش اونجا تصدیق شده، همین دلیل همه نهادهایی که در کنترل مرزها مسئولیت دارن در حوزه دریایی و خاکی طبیعتاً مسئولیت‌های روشنی خواهند داشت و ابهامی در این جهات نیست.
کارشناسان معتقدند علت اصلی دردسرهای خاک در ایران بدون متولی موندن خاکه. منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران:
قرار است که توی وزارت جهاد کشاورزی یک اداره کل خاک ایجاد بشه و هر چه زودتر باید مجلس شورای اسلامی دولت محترم اینا توجه جدی داشته باشم.
در این میان امیدوار بودیم علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی موانع بهبود وضعیت خاک را بهتر تبیین کند، اما او با تاکید بر اینکه برای ساماندهی معضلات مبتلا به خاک کشور اقدامات جدی انجام گرفته، این اقدام را بیشتر در برپایی چند سمینار و شرکت در مجامع بین المللی خلاصه کرد.
در مجموع تو این مدتی که ما در بحث خاک درگیر بودیم، 2 سال پشت سر هم ما در مجمع جهانی خاک یا GSP شرکت کردیم، تقریبا عضو GSP شدیم و در مدت همین امسال 2 تا کارگاه آموزشی رو در بحث تهیه نقشه‌های کربن عالی خاک و در بحث مدیریت پایدار خاک داشتیم.
به تازگی قانون خاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوعی که به نظر میاد پس از بررسی‌های تکمیلی و ابلاغ اون گره‌های مدیریتی رو برای پاسداشت هرچه بیشتر خاک زرخیز ایران باز کنه.
باز برم سراغ پیامک های شما. دوستی برای من پیامک زدن، گفتن که قطار مسیر مراغه به تهران که 61 سال در این مسیر تردد داشت، حدود چند ماه پیش به بهانه تعمیر تعطیل شده و تلاش های مردم منطقه و مراغه جهت راه اندازی مجدد این قطار به جایی نرسیده. دوست دیگه پیامک زدن، گفتن وقتی آقایان صحبت نرخ بلیط را بر اساس ارز اعلام می کنند، مگر حقوق کارگر و کارمند این مملکت بر اساس ارز پرداخت می شود؟ و دوست دیگه پیامک زدن، گفتن یکی به داد جنگل های بلوط کهره سرخی یا کهره سرخی، حالا اگر اشتباه نخونده باشم، در شیراز برسد. برخی سودجویان افتادند به جان جنگل و جنگل را نابود می کنند. اگر این طور پیش برود تا 2 سال دیگر با خاک یکسان می شود. شما هم اگر مطلبی دارید حتما از طریق سامانه پیامکی 30610 با ما اون رو در میون بگذارید. اما موضوع بعدی ما بحث صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه است. گوجه و رب گوجه اجازه صادرات پیدا کرد، در حالی که صادرات بی‌رویه و قاچاق مواد مختلف از جمله عوامل افزایش قیمت این محصول در بازار اعلام شد. وزیر صنعت معدن با صدور ابلاغیه ای صادرات گوجه فرنگی و رب گوجه رو ایشون بلامانه اعلام کرد. اما آیا با وجود گرانی قیمت گوجه و رب، آیا این صادرات به نفع مردمه؟ خب در این باره همکارم سرخانم نجبایی با اصغری، مدیر کل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی جهاد کشاورزی صحبت کردن که من دعوت میکنم این صحبت رو بشنوید.
سال زرایی گذشته، یعنی سال زرایی 96-97، ما در سطح 123 هزار هکتار گوجه فرنگی که کلن کش شده بود 5,364,000 تن تولید گوجه فرنگی داشتیم. امسال برای این سطح زیر کشتی که داره انجام میشه، یعنی سطح زیر کشت پاییز و زمستانه، سطحی که محصولش در پاییز و زمستان به بازار عرضه شده، ما 23,000 200 هکتار سطح زیرکشت داریم و پیشبینیمون حدود 1,000,000 تن تولیده. به دلیل تأمین نیاز بازار و صنایع و مازادی هم که وجود داشته، اجازه صادرات توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی به وزیر صنعت ابلاغ شده و توسط ایشون هم به گمرک ابلاغ شده برای اجازه صادرات گوجه فرنگی فضای باز. البته قبلا گوجه فرنگی گلخانه‌ای ما بدون محدودیت صادر می‌شد.
پس یعنی انقدر الان تولیدات داخل گوجه فرنگی مون زیاد هستش که میتونیم مازادش رو صادر
کنیم. بله بله بله.
بعد چرا قیمت گوجه در بازار داخلی گرون هستش؟ الان حدودا فکر میکنم 4-4 خورده ای هستش گوجه بوته ای و گلخانه ای هم حدود 8 تا 9 تومان هستش.
گرونی رو نسبت به کی دارید میگید؟
همین الان من با نورایی
الان قیمت سال گذشته همین موقع دارید مقایسه میکنید؟
اگر شما بخواید مقایسه بکنید، اولا قیمت سر زمین رو بفرمایید، بعد نسبت به سر زمین رو
قیمت گوجه فرنگی. دیگه گوجه فرنگی درجه 1 عالی کیلو 2200 تومان، 2300 تومان قیمتش
سر زمین، درسته؟
سر زمین. ولی متوسط این عدد، یعنی ما گوجه فرنگی، گفتم گوجه فرنگی درجه 1، گوجه فرنگی که به راحتی قابلیت عرضه در بازار رو داره، حدود عرض به حضور شما 1800-1900 تومان متوسط ما انقدره. ولی اینی که بخوایم امسال رو با این افزایش هزینه ها، با این افزایش هزینه حمل و نقل، با این افزایش هزینه بسته بندی، اینا رو بخوایم با سال گذشته مقایسه بکنیم، در صورت کشاورزای ما هزینه تمام شده شون نسبت به سال قبل خیلی بالاتر رفته.
چون معمولا وقتی صحبت از صادرات که پیش میاد، این اصلا پیش اومده به هر حال قیمت گوجه داخلی افزایش پیدا میکنه. آیا انقدر تولید داخل گوجه هستش که ما با صادرات این مشکل رو نخواهیم داشت؟
هیچ یعنی نگرانی بابت افزایش قیمت گوجه داخلی وجود نداره، چون ما میزان تولیدمون بیشتر از نیاز مصرفمونه.
صحبت های آقای اسخری رو شنیدید که مدیر کل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی اجاره کشاورزی ایشون درباره آزاد شدن صادرات رب گوجه و گوجه فرنگی. در این باره آقای نورانی رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی هم معتقد اجازه صادرات گوجه فرنگی و رب تأثیر روانی بر افزایش قیمت این محصول خواهد داشت. حالا خواهش می‌کنم صحبت های ایشون رو هم بشنوید.
دیدن وزارت صنعت صادرات رب گوجه را آزاد اعلام کرده.
بله، گوجه فرنگی الحمدلله امروز توی گلخونه ها و علاوانی که حالا با قطع مصرفمون بیشتر داریم، توی بخش مزارعی که حالا سنتی هم داره تولید میشه، استان های جنوبی، استان هرمزگان هست، استان بوشهر هست، استان فارس هست، خیلی از استان زنبرجان، بخش چابهارش هست، اینا به هر صورت تولیدات بوته‌ای هم ما داریم که خوشبختانه روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد.
چند مدت پیش خبر از این بود که قیمت گوجه فرنگی تو بازار افزایش قیمت داره، حالا بخشی میگفتن به دلایل اینکه فصل زمستان هستش. الان وضعیت قیمت گوجه چطوره؟
نخونه ببینید، وضعیت گوجه فرنگی ما در 6 ماه اول مخصوصا تو اواخر تابستان، تولید ما نسبت به سال گذشته در فصل اواخر فصل تابستان کاهش شدید داشت، در نتیجه کمبود ایجاد شد و از طرفی هم یه مقدارم صادرات ما داشتیم به کشور، مخصوصا به کشور عراق که خودش همین مقدار قیمت ها رو رو به افزایش داده بودن که به هر صورت در یک مقطعی صادرات گوجه فرنگی رو ممنوع کردن، صادرات رب گوجه رو ممنوع کردن.
قیمت گوجه در بازار داخلی به چه صورتی هستش؟
گوجه فرنگی بوته‌ای بین حدود 2000 تومان تا 3000 تومان هست در بازار عمده فروشی. گوجه فرنگی گلخانه‌ای هم از 5000 تومان تا 7000 تومان هستش.
تو عمده فروشی، درسته؟
تو عمده فروشی. تو بازار مصرفی هم از کنم بین 3000 تومان تا 4000 تومان گوجه فرنگی بوته‌ای داره فروش میره و گوجه فرنگی گلخانه‌ای هم از 8000 تومان به بالا هست. حالا باید این نظارت هم یک مقدار بیشتر بشه که بتونه یه مقدار کنترل بهتری داشته باشن در سطحشون.
حالا با توجه به اینکه بازار داخلی هم هنوز به ثباتی که باید برسه لحاظ قیمت نرسیده، آیا صادرات گوجه و رب گوجه خودش باعث افزایش قیمت در بازار داخلی نمیشه؟
بی اثر نخواهد بود. بله، یکی از فاکتورهایی که شاید در گذشتم عامل این بوده که بخشی فیگن آقا چون همش داره صادرات میشه و گران میشه، این یک قیمت مصنوعی رو در داخل ایجاد کردن که به اصلا میگن صادرات، اول صادرات محدودی بود. من فکر میکنم که اگه کنترل بیشتر داشته باشیم از عمده فروشی تا سطح شهر، من فکر کنم که بتوانیم به نتیجه بهتری برسیم.
خب صحبت‌ها رو شنیدید. حالا تو صحبت‌های عسکری اومده بود که قیمت تولید سر زمین برای کشاورز چیز در حدود 2500 تومانه، در حالی که خب سال گذشته این قیمت حدود 300 400 تومان بیشتر نبود. نمیدونم آیا واقعا توی این یک سال اینقدر بعد ما افزایش داشته باشیم، یعنی قیمت تولید برای کشاورز چیز در حدود 2-3 برابر شده. میخوام خواهش بکنم از شما شنونده‌های عزیز که نظرتون راجع به این موضوع بفرمایید، و در خصوص این موضوع هم که صادرات رو در خصوص گوجه و رب گوجه چطور ارزیابی می‌فرمایید و آیا میتونه که این صادرات روی قیمت ها تأثیر داشته باشه، اون رو هم به 3610 به ما اعلام بفرمایید. پس این دو موضوع رو شما بزرگواران نظرتون رو به ما بگید.
ما نظام اسلامی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است اون رو محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
چله نور.
پیشرفت‌های علمی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح بشه.
پیشرفت‌های فرهنگی، عزت، استقلال، آزادی،
امنیت.
انقلاب به حمدالله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچم‌های اصلی همچنان داره به پیش میره.
همه تلاشمون رو کنیم جلوی دشمنا وایسیم.
این اقتدار ادامه داره.
خودکفایی گندم یکی از دستاوردهای پر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایرانه. با این حال برای تثبیت این خودکفایی طرح جدیدی آغاز شده که دعوت میکنم در گزارش همکارم مقدم پور بشنوید.
اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی حقیقی پیدا بکنید، باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید، مستقلی باشید. کشاورز باید کاری بکند که دیگه ما احتیاج گندمی به خارج نداشته باشیم.
چند سالیه که ایران خودکفایی تولید گندمش رو جشن میگیره.
بعد از 40 سال ایران در گندم به خودکفایی رسید.
ولی تثبیت این طرح نیازمند طرحیه که از شهریور سال گذشته آغاز شد. برای افزایش تولید گندم و انتقال یافته تحقیقاتی، پروژه‌ای در دستور کار قرار گرفته که کل یافته‌ها در مزرعه کشاورز اجرا میشه و کشاورزان ارقام جدید و روش‌های کشت و کار رو انجام میدن. این طرح که سال دوم خودش رو پشت سر میذاره، سال گذشته در استانهای فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی و البرز در مزارع تحقیقاتی شروع شد و در سال جاری با توسعه این طرح امسال نیز در 7 استان کشور اجرایی میشه. سید سعید پورداد، مسئول پروژه افزایش عملکرد و بهره‌وری نظام‌های گندم بنیان ایران، هدف از اجرای این طرح رو توضیح داد.
هدف اصلی و غایه این پروژه افزایش عملکرد گندم در اراضی دیم به میزان 25% و در اراضی آبی به میزان 30% در استانهای هدف و در طی 5 سال است.
طرح خودکفایی گندم از پروژه‌های موفقی بود که در کنار خودش کیفیت مناسب گندم رو هم تا به امروز حفظ کرده. اما مشکلاتی هم بود که سبب شد تا این طرح برای رفع این موانع و آینده نگری در خصوص تامین گندم کشور به اجرا در بیاد. علی اکبر مهوانی، مدیر زراعت سازمان جهادی کشاورزی استان گلستان.
طی چند سالی که از شروع این طرح خودکفایی گندم شروع شد تا الان دستاورد خیلی خوبی داشته. ما تقریبا چیزی در حدود 14 میلیون تن اگر اشتباه نکنم نیاز گندم کشور بوده که با طرح‌های مدونی که دیده شده توی بحث طرح خودکفایی گندم این برنامه تداوم پیدا کرد.
مشکل آب و بهره‌وری بالای کشاورزان در تولید این محصول در این طرح از جایگاه ویژه‌ای برخورداره که با توجه به کم آبی در این طرح به تولید بالا و کیفیت مناسب اون با مصرف آب کمتر توجه شده. محمد رضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادی کشاورزی استان گلستان.
به هر حال ما توی این ارقام مثلا ارقامی رو پیدا میکنیم که مثلا مقاوم به خشکی باشه، مثلا زودرس‌تر باشه و روش‌های زراعی رو در بر میگیره که مثلا در استفاده از کشاورزی حفاظتی، بحث مدیریت بقایای گیاهی، اینا باعث میشه که ما تغییر روش‌های تهیه بستر، اینا باعث میشه که ما صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشیم.
در این طرح به دو بخش اساسی در کشاورزی گندم توجه شده. بخش اول کیفیت و تقویت سیستم بذر و همینطور افزایش این محصول رو در بر میگیره و بخش دوم اون به کشاورزی حفاظتی میپردازه که امروزه در دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که در کنار اون کشاورزان از ظرفیت‌های کشورهای پیشرو در این زمینه هم بهره‌مند میشن. پورداد مسئول پروژه افزایش عملکرد و بهره‌وری نظام‌های گندم بنیان ایران:
در کل شامل دو بخش اساسیه. یه بخش این تر که در واقع بر روی بهنژادی متمرکز شده، بیشتر تلاش داره که از طریق معرفی رقم‌های جدید و پرمحصول و با کیفیت بالاتر تاثیرگذار باشه و همینطور یه سیستم بذر کشور رو در واقع تو این زمینه تقویت کنیم. از طرف دیگه قسمت دوم پروژه یک بحثیه در دنیا که به شدت مورد استقبال بخش‌های کشاورزی اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته به اسم کشاورزی حفاظتی. با این روش در واقع هم کشاورزان عزیز در زمان و هم در هزینه ها صفحه جویی خواهند کرد و همین که عملکرد اونها و کیفیت محصولات اونها در اثر این کشاورزی حفاظتی افزایش پیدا کنه. سعی کردیم که کارشناسانی رو دعوت کنیم، کارگاه‌های آموزشی رو در این زمینه بگذاریم.
همونطور که شنیدید این طرح از بستر مناسبی برخورداره. طراحی اون کارشناسانه بوده و در ادامه طرح رها نشده، بلکه در کنار توسعه اون چشم‌انداز و آینده اون هم مورد توجه قرار گرفته. هرچند که ممکنه ضعف‌هایی هم داشته باشه، اما طرح با نظارت و بررسی پیش میره تا همچنان سایه این دستاورد مهم اقتصادی یعنی خودکفایی گندم بر سر صنعت غذایی کشور تداوم داشته باشه.
به پایان پیک امروز رسیدیم. یاری خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
آیتی از خداست معصومه، لطف بی انتهاست معصومه.
دلها را روانه کوی دوست می کنیم و سلامی می دهیم به خواهر خورشید هشتم.
السلام
معصومه، اتباق محمدی دارد معصومه.
طرح معنوی زیارت نیابتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اخت الرزاست معصومه. اخت
الرزاست. راه های ثبت نام: سایت زیارت به نشانی amfm.ir، کانال رسمی آستان در پیام رسان سروش @آستان قم، هشتگ زیارت، ارسال عبارت زیارت نیابتی از طریق تلفن همراه به 3011 22، ارتباط تلفنی با روضه منوره با شماره گیری 025 371 755 55، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بعد از ظهر بخیر دوستان عزیز، از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. با مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. تا پایان این بخش با این برنامه‌ها ان شاءالله شما رو همراهی خواهیم کرد. فقه و زندگی عنوان برنامه‌ای است که بعد از عرایض بنده خواهید چنید، سپس زلال تاریخ پخش میشه که از توضیحات استاد جباری پیرامون بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه بهره مند خواهیم شد. پرسمان قرآنی در ساعت 16 تقدیم حضورتون میشه که استاد ملکی در این برنامه به سوالات قرآنی شما دوستان پاسخ خواهند گفت. زائر عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 16:50 دقیقه خواهید شنید. آداب و آثار زیارت و توضیحات حجت الاسلام پورامینی. در ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و بعد از خبرها نیز برنامه زندگی به رنگ خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:35 دقیقه خواهد بود. و ما در این لحظه دعوت میکنم برنامه فقه و زندگی رو بشنوید که به موضوع ظرفیت‌های فقه در پاسخ به چالش‌های خانواده خواهد پرداخت و از توضیحات حجت الاسلام هدایت نیا بهره‌مند خواهیم شد. به مدت 39 دقیقه برنامه فقه و زندگی رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی.
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما هموطنان عزیز، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف سلام میگم. آرزوی سعادت براتون دارم و خیلی متشکرم که برنامه فقه و زندگی رادیو معارف را انتخاب کردید. مدت هاست با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا با استفاده از ظرفیت های فقه به ساماندهی و مدیریت چالش های حوزه خانواده میپردازیم و مباحث جناب استاد در این خصوص تقدیم شما بزرگواران میشه. جناب استاد هدایت نیا هم محقق و مؤلف بزرگوار هستند که در خصوص موضوع مورد بحث و همینطور موضوع های نزدیک به این بحث به طور کلی حقوق خانواده تألیف های متعددی دارند و عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستن. توفیق داریم از مباحث دقیق و محققانه شون در برنامه بهره مند میشیم. خدمت حضرت عالی جناب استاد هدایت نیا سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و شنوندگان خوب و فهیم این برنامه عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. فرمودید یکی از راهکارهایی که در فقه پیشنهاد شده تا مشکلات حوزه خانواده مدیریت بشه و ساماندهی بشه، شروطی است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقد ازدواج مطرح میشه. در این خصوص مفصل با حضرت عالی بحث و گفتگو کردیم تا رسیدیم به عقدنامه هایی که زوجین امضا میکنن و شرایطی در اون عقدنامه ها اومده همه رو میپذیرن و مکرر هم یادآور شدیم که این شرایط به دقت برای دو طرف تبیین نمیشه و غالبا آقا پسرها و دختر خانم هایی که پای عقدنامه ها رو و سند عقدنامه را امضا میکنن این شرایط رو روش هیچ دقتی ندارن. یکی از اون شرایط بحث انتقال تا نصف دارایی مرد به زن بود، در صورتی که مرد بدون هیچ عذر و دلیل قانونی و شرعی میخواد اقدام به طلاق بکنه و از همسرش جدا بشه، که اینجا تا نصف دارایی مرد به نام زن میشه، غیر از بحث مهریه که اونجای خودشو داره، تا در حقیقت آقایون نتونن به راحتی دست به طلاق بزنن. موضوع بعد بحث وکالت برای طلاق بود که برای زوجه در نظر گرفته میشه. البته این رو زوج اگر بپذیره بر حال زن میتونه به عنوان وکیل از طرف مرد اقدام به طلاق بکنه. البته همه اینا مراحل قانونیش باید سپری بشه، حالا اینا شرایطی است که میپذیرن. حضرت عالی در تبیین مباحث هم به دقت مشخص کردید که این شرایط چه کمکی میکنه به رفع چالش های حوزه خانواده، که حالا اگر خود حضرت عالی صلاح دونستید میتونید یک اشاره اجمالی بفرمایید. در این بحث میخواییم سایر شروطی که در عقدنامه ها هست و کمک میکنه به اینکه زندگی در آینده دوچار بنبست نشه و مسائلش مدیریت بشه و حل و فصل بشه، اونها هم میخواییم بپردازیم و از محضرتون بهرمند بشیم. بفرمایید.
متشکرم از مقدمه‌ای که بیان فرمودید. بله، ما توی چند برنامه اخیر ظرفیت های شروط ضمن عقد را در پیشگیری از مشکلات احتمالی آینده و یا احیانا دغدغه هایی که طرفین عقد ازدواج نسبت به آینده و تعهداتی که عقد ازدواج بر عهده اونها میگذاره، این دغدغه ها رو ممکنه بخوان از طریق شروط ضمن عقد چاره جویی کنن. مثال زده بودیم، مثل اینکه دختری نگرانه که اگر ازدواج کنه شوهر با ادامه تحصیل او مخالفت کنه. خب میتونه از طریق شرط ضمن عقد شرط کنه که من به شرطی با تو ازدواج خواهم کرد که اجازه بدی به تحصیلاتم ادامه بدم.
در صورتی که اگر الان با توجه به این ظرفیتی که وجود داره بهش توجه نکنن به این مسئله، بعدن این یک چالش میشه در زندگیشون.
بله.
منشأ یک اختلاف بزرگ میشه و حتی ممکنه منجر به جداییشون میشه. ولی الان وقتی که زوجه به عنوان شرط ضمن عقد اینو مطرح میکنه، زوج هم میپذیره، دیگه سنگاشونو واچیدن و هیچ مشکلی هم ندارن و تکلیفشون نسبت به این مسئله مشخص هست.
همین مثال رو در مورد اشتغال زن هم مطرح کردیم و گفتیم که ممکنه شوهر با اشتغال همسرش مخالفت بکنه و همین ممکنه حتی باعث بشه که زنی تمایل خودش رو برای ازدواج صرفاً به این دلیل که ممکنه در آینده شغلش رو از دست بده خودداری کنه. به عبارتی ممکنه دختر جوان در حال تحصیلی که یکی از اهدافش این است که در آینده فعالیت اجتماعی سودمندی داشته باشه، خودش رو بین ادامه تحصیل و فعالیت اجتماعی و ازدواج سرگردان ببینه. بگه اگه ازدواج بکنم شاید شوهر نذاره من در جامعه مثلا به یک فعالیت اداری استخدامی یا آموزشی ادامه بدم. گفتیم از طریق شرط ضمن عقد میشه اینا رو چاره جویی کرد.
بله.
در یک نگاه کلی گفته بودیم شروط ضمن عقد بعضیش مالیه و بعضیش غیر مالیه. تو برنامه گذشته شروط غیر مالی رو راجبش صحبت کردیم.
بله.
انشاءالله تو این برنامه به بعضی از دغدغه‌های اقتصادی شوهر بپردازیم، عکس برنامه‌های قبل که دغدغه‌های خانم‌ها موضوع گفتگو بود. موضوع این برنامه دغدغه‌های آقایون باشه، که می‌دونی که مهم‌ترین دغدغه آقایون مسئله مهریه است.
بله.
در مورد نفقه هم البته این بحث مطرحه، ولی من تمرکز بحثم رو بیشتر روی نفقه انجام بدم. این نکته رو هم چند بار یادآور شدیم و اون این است که شروط ضمن عقد کلن جنبه قراردادی داره، توافقیه، و اگه طرفین راجب اون صحبتی نکنن و توافقی نکنن به مفاد این بحثایی که الان داریم میگیم تعهدی ندارن. قانونه که در رابطه بین این دو نفر ایفا نقش میکنه.
بله.
ما هممون میدونیم که یکی از مهمترین دغدغه های آقایون در عقد ازدواج مهریه است. اونم در زمان ما که مهریه به شکل بیرویهی در حال افزایشه. مهریه هم به حکم قانون اندل مطالبه است، یعنی بعد از عقد ازدواج ولو دقیقهی بعد از عقد این حق برای زن وجود داره که مهریهش را تقاضا کنه. ضمانت اجراهای محکمی هم براش پیشبینی شده، به گونه ای که اگر زن واقعا بخواد مهریه‌اش رو از شوهر بگیره، راه‌های مختلف حقوقی که برگرفته از فقه ماست برای او وجود داره.
بله.
از جمله این که میتونه تمکین نکنه، تا مهریش رو وصول کنه، به گونه ای به تعبیری گروکشی کنه. احیانا اگر شوهر صاحب درآمدیه ممکنه اموال او را بابت طلبش توقیف کنه که به کمک مقامات قضایی ممکن این اتفاق بیفته و حتی ضمانت اجرایی کیفری که خدای نکرده ممکنه مرد بابت بدهی که به زنش داره گرفتار دادگاه و احیانا پیامد